بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخرة تاب الله على ذلك اللهم لعن الشعابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خب تشكيه خلاصه بحث جلسه قبل این شد که از اونجایی که حقانیت دین مبین اسلام اونقدر روشن و بدیهی است که خداوند اسم آن را شرع گذاشت و عمل به آن قوانین و احکام به تمام ابعادش اعتقادی اخلاقی، رفتاری و همه مسائل جزئی و کلی مربوط به زندگی انسان رعایت این احکام او را به راه حیات آب حیات طیبه میرساند که اسم او را شریعت گذاشت و اما اینکه حقیقت شرع و شریعت از اونجا که کلام قرآنی است اون اصل حقیقت که در محضر خدای متعال و چهارده معصوم علیهم السلام هست و احدی را به اون راه نداره که بالاخره اون اصل حقیقت این کلمات چیست اما با اجازه ش داده هر کس به تناسب استعداد خودش بهره از این حقایق ببرد خب او متناسب ظرفیت هر فرد و ما هم به برکت آثار بزرگان و فرمایشات بزرگان هر چه چیزهای ناقصی که بفهمیم اینها رو ذکر میکنیم بازگو میکنیم که انشاءالله به برکت این ذکر خدای عنایتی هم به ما کرده باشد اما مسئله بدیهی که در اینجا آمده عمیق‌تر از اون معنای بدیهی هست که در بین ما معروف است و این یه بدیهی فوق اون بدیهی هست مثلا وقتی میگوییم که هر موجودی برای بقای موجودیت خودش باید به قوانین حاکم و ساختار خودش تسلیم بشود و این یک امر بدیهی است میبینیم مطلب از این بالاتره اینطور نیست که باید تسلیم بشود اصلا تسلیم هست مطلب خیلی از این بالاتر و واضح تره و قوای متعدده ای همجرا در یک نقطه متمرکز می شوند و از تمرکز هماهنگ اونها در یک نقطه قوانینی ظهور می کند که از اون قوانین این شیء می شود، یعنی ظهور پیدا می کند. به عبارت دیگر شیء اصلا وجود مستقل ندارد تا ما بیایم بگوییم که باید تسلیم بشود، همچون چیزی نیست. که اون چه هست اون ظهور یه سری قوانی نیست که از برایند و از هماهنگی همجرایی اینها در یک نقطه اون شی شده. مثال عرض کردیم، مثلا بگوییم آهن سرد است، خب اینا دو تا شیء مستقل از هم هستند. آهن مستقل یه شیئیه، سردی هم یه شیء دیگریه. حالا میگویم این آهنی که دست توست باید سرد بشه، خب تسلیم میشه. یه وقت اینطور هست، یعنی مفهوم مخالفه یا بفرمایید تضمنی این می شود که می شود هم یه لحظه سرد نشود، اختیار خودش مستقله. یعنی اون یه لحظه هم می شود نشود، خب این امکان دارد. ولی در مورد تخت سنج یخ همچون چیز نمی توانیم بگوییم. چرا؟ چون همجرایی قوای متعدده ای از قبیل قوای مولکولی، از قبیل دمای منفی، همه اینها در یک نقطه ای متمرکز شدند، یه چیز ظهور شده به نام یخ. پس یخ اصلا وجود مستقل از سردی ندارد. شما بگیم یخ باید حتما تسلیم سردی بشه، یعنی چه اصلا یخی وجود نداره که به طور مستقل یه همچون تخت سنجی تا بگویم باید مثلا همچون چیزی بشه. هرچه هست مطلب فوق اینه، عمیق‌تر از اینه. تخت سنج اصلا ظهور این قوانین که در اینجا حاکمه، ظهور اونه استقلالاً هیچه، یه ظهور است فقط، یه همچون چیزیست. رابطه بین هر شیئی نسبت به قوانین ساختار خودش، نه که شیئی داریم ما حالا این باید بیاد مثلا تو قوانین خودش. حالا این اعم از انسان در بود خلقت تکوینیش یا هر موجود دیگری، این تسلیم محض پس بدیهی فراتر از اون بدیهی که ما مثلا در ظاهر نگاه میکنیم. و همه موضوعات هم مطلقا بدون استثناء در همچون فضایی هستند. لذا قرآن فرمود افغیر دین الله یبغون و لهو، برای خدا اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. این الیه یرجعون دیگر مطلب رو خیلی تازه، این همه بحث ها که می کنیم بیار و ببر و بگو و نمی دونم اثبات و دلیل و فعالی، همه اینها بله جبران این طور است، تسلیم آن طور است، نشه فلان، همه اینا تازه در مسیر این جریان خلقت موجوداته. همین ها الهی یرجعون که بازجشت شد، اون بازجشت تازه معنا معلوم خواهد شد. مطلب چی بوده؟ غرض چی بوده؟ غرض از دریا چی بوده؟ غرض از آسمان چی بوده؟ غرض از پشه چی بوده؟ غرض از مجلس، غرض از من چی بوده؟ غرض موجودات چی بوده؟ تازه الیه یرجعون اونجا خب در جایی میفرماید ثم استوى الى السماء و هی دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. خب این کل موجودات ازش اینه، کل موجودات چه خدا اراده فرمود که این آسمان ها به این صورت در بیاد، آسمان ها و زمین به صورت دود بود، به دود امر فرمود که به این صورت در بیاد جلن هست، چه بخواهید چه نخواهید. اونا عرض کردن خدای ما با میل اطاعت میکنیم، تسلیم محض هستیم، ما چی هستیم که تا بگیم بخواهیم یا نخواهیم. این زبری که هست خودش شاید از زیق کلام واژه زبر روش گذاشته شده، غیر آن زبری که در عرف ما معمول هست و معروف هست. و از این هم متاسفانه شیطان ملعون خیلی سوء استفاده کرده و شبهات عجیبی ایجاد کرده است. بحث جبر اختیار هنوز هم تمام نمیشه مسائلش. این جبری چه هست در امر خدا جبرن چه بخواد چه نخواهد، اصلا این جبر نیست که این شبهات رو وارد میکنه ملعون ها. این در درونش اتفاقا یک میل هست، اتفاقا برعکس اون زبری که یه قلدری مثلا یه زورگویی میخواد به یه ضعیفی از بیرون یه چیزی رو اعمال کند، زبرن تسلیم بکنه، همچنان چیزی نیست. این از درونش عرض کردی موجودات جلوه است، هر سه هست جلوی قوانینه با همه موجودیه که تسلیم هست. این زبر تازه با میله، با رغبته، توش هیچ اکراهی نیست. چرا؟ نمونهش ما با بدهیه، مسئله خیلی بدهیه. خب ما تا حالا کسی رو دیدیم که بگوید آقا من لقمه رو چرا جبرم به دهانم بگذارم، گوشم سوراخ ندارد میخوام گوش بزنم، بکنه دیگه، وانچه جبریه ها باید از سرگ دهان لقمه رو بخوره ولی با تمام میل اشتیاق، تمام میل اشتیاق. بگیم نه آقا شما دهانت بریم یه سرم بزنن رجم رو پاره کنن، نمیدونم چیکار کنه، غذا رو از اونجا فرو ببرن، من نمیخوام دهانم بخورم، داد میکشه تازه. نه نه من هم میخوام دهانم غذا رو بخورم. خب میگه آخه من چرا مجبورم بخوابم، مثلا چرا 7 ساعت کلا بیخبر از همه چی باشم، من میخوام نخواب. میبینی که با تمام میل اشتیاق، با تمام میل اشتیاق تسلیم این صبر هست. گاهی تو وسط کار فراموش شد که هوا سرده، جرمه، روی زمینه، روی سنگه، روی تخت خوابی چی، اون لحظه جبرش آمد با چه اشتیاقی. تازه که کسی نذاره بخوابه داتم میکشه که چرا نمیذاره من تسلیم این جبر بشن. تسلیم این جبری که در اطاعت خدای متعال هست و قوانین خدای متعال هست، اصلا غیر اون زبریست که شیاطین خلط میکنند و این شبهات عجیب غریب رو ایجاد میکنند. پس در اطاعت دین در عالم فطرت و در عالم واقع انسان ها تسلیم هستند، تمام موجودات در نظام تکوین خود بدون استثناء، اهم از انسان در بود تکوینیش و بود. خب اما اینکه این انسان به لحاظ اینکه خدای متعال برای او یک کرامتی داده، فرماید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات. ببینید چه مقامی بین انسان بنی آدم. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. از اونجا که بین بنی آدم عقل داد، عقل که ویژه بنی آدمه، اون عقل مراتب داره، خیلی از موجودات به نوعی شاید داشته باشن عقل ویژه. از اونجایی که برای بنی آدم خب فرمود که خب علم آدم الاسماء کلها، اسماء کل اسماء این آدم، خلاصه این ارزش های ویژه‌ای که برای انسان داده شده، خب در ادامه خلقت او دیگر اختیار داد برای او که این قوانین الهی رو برای ساختار خودش به اختیار خودش آنچنان تسلیم باشد که در عالم تکوین جبرن موجودات آنچنان تسلیم می شوند. این اختیار رو نداد که بزن سوء استفاده بکنند، از این بهانه بتراشن که من دلم میخواد این کار رو بکنم و یا نکنم، برعکس بوده. خب وقتی قدر این اختیار و این ارزش و کرامت رو ندانست، دیگه استحقاق داره که این بالاخره ساقط بشه، از اون کرامت ساقط میشه، میشه عذاب دردناک. والا خب یک مثال عرض بکنیم که بخورده مطلب دقیق تر انشالله مطلب سن دیگه باریچه است که از این به بعد بحث در واقع میخواد شروع بشه. مثلا یک باغچه ای رو اونجا کاشته اند، سبزی های گوناگون، گلکاری های قشنگ، خیلی ارزشمند. خب اما این محل محل رفت آمد حیوان هاست، گاو گوسفند همه رقم حیوان رفت آمد دارد. خب اون آقای رشاورت کار میکنه بزرگوار، یه دیواری حصار میزنه به این دیگه، یک متری خود بالاتر که نتونه حیوان بپره بره تو اون، اونجا لم بده، اونجا رو له کن، اینجا رو چی بکنه، شور نداره که این زبرم بایستی جلوش گرفته بشدیم. اما نه، این باغچه مثلا در یه محوطه ایست که اصلا رفت آمده حیوانات، یه مرغ هم اونجا نیست، همه رفت آمده انسان هاست اونجا. اینجا همچون کاری نمی کنن که، چون انسان ها بالاخره عقل شعوری دارن که این کار رو نکنن، منتها یه حریمی میذارند 10 سانتی 20 سانتی که بدانن که اینجا حریمه، در این حد یه جبری اگه باشد الا. اما اگر این شخصیت و منطقی جوری باشه که شخصیت های فرهیختون رو زندگی میکنند، اونجا خیلی مطلب دیگه اون چند سانتی رو هم نمیذارن حریمی رو، حتی چون اونا متوسطه عقلش رشد بالایی دارد، متوسطه که اونجا حریمه دیگه، یه تابلو فقط مینویسن اونجا میذارن که لطفاً مثلا وارد نسمن نشید مثلا. ببینید هی اختیار به تناسب آن شعور و عقل به لحاظ این چه بیش از اون چه جبرن جلوشو بگیرن، خودش اختیارن آن جبر رو اعمال میکنه در خودش، همزون چیزی هست. طوری که این محوطی جای باشه که کل شخصیت های وارسته فرهیخته فوق مثلا شخصیت های عادی رو زندگی بکنه، مثلا محل مثلا اداره محیط فرض فرمود امثال خوب بزرگان شخصیت های خوب خیلی وارسته، خوب مثلا آیت الله مصباح هم زندگی میکنن، یه محوطه ایست محل کار مثلا آیت الله بهزتاز، مثلا شهید مطهری ها، رضوان الله علیه، مثلا اونجا حتی این تابلو رو هم اهانت میدونند. تابلو رو برای اون سطح از فرهیختگان که عقل خیلی بالاتر، این اهانت یعنی چی؟ لطفا پاتونتو نذارید. به میزان مراتب اعلای کرامت و بزرگواری و عقل و اون عظمت انسانی، حتی اون هم اهانت حساب میشه. چرا؟ چون این شخصیت ها نه تنها پاشون اونجا نمیذارن، رو اونجا نمیشینن له کنند، این حرفاش خبری نیست. اون قوه عقل خودش طوری اینها رو زبرن جلوشو گرفته، بلکه بالاتر از اون زبر که دیوار کشی باشه با اون گلها رفتار میکنند، با اون جیاها رفتار میکنند. یعنی اصلا یه تک برج، یک تک برج از اونجا بچینه بدون هیچ دلیلی، اینا برای خودش حرام میدونه، کار بیهوده میدونه. میگه خود چرا؟ یک تکبر روح داره، داره زندگی میکنه، به چه دلیلی؟ چرا؟ از من بپرسن چرا این برگ کندی؟ من چه جواب دارم بهش؟ که من هوسم خواست، خاطر هوسم یک زنده ای رو، یک موجود رو اذیت بکنم. بله یک دلیلی هست، ما یک گوسفند را ذبح میکنیم. اگه هیچ دلیلی نیست، این قوه عقل، این رشد بالای انسانی، اون کرامت نفس، اون اسماء اللهی وجودش که ازش رحمت ساری میشه تمام وجود او، هیچ وقت این کار رو، بلکه میاد آبیاریش هم میکند. این چقدر انسان در ارتباط با این لایک راه فتین، به معنای نیست شما اختیار داد به انسان هر سر طور میخواد دلش بخواد. چرا؟ چون قد تبینه الرشد من الغی. فلذا مسئله اطاعت از قوانین الهی در انسان در ادامه زندگی او یک مسئله کاملا جبری است، به اون معنای جبریش عرض شد. و این قوه عقل، حالا اگر توفیق باشه که مقداری جا داره از این بحث بشه تا ادامه بحث رو، این عقل وقتی انسان به آیات و روایات مراجعه می کند و با دقت در انسانهای عاقل، حتی در مراتب پایین عقل، که انسان وقتی بررسی می کند می بیند که انصافاً این عقل یک حقیقت بسیار شگفت‌انگیزی است و ما چون با او زندگی می کنیم، شگفتی فوق العاده او دیگه عادی شده برایمون، جلوه نمی کند که این چه قوه فوق العاده ایست. از خود فرمایش حضرت استفاده کنیم عقل رو. فرماید ان الله عز و جل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین عن یمین العرش من نورهی فقال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل فاقبل. چه چیز جالبیه. یعنی چی؟ یعنی اطاعت محض، اطاعت محض، برو زش، بیا زش، همچون چون شرید. حالا که این طور اطاعت محض به همچون جنس از این، بله، فقال الله تعالی تبارک و تعالی خلقتک خلقا عظیما و کرمتک علی جمیع خلقی. پس انسان یک موجودی است که دارای چنین قوه ای که دارد در قوای متعدده او حکومت می کند، زندگی او هم همچون زندگی خواهد بود. جبر به این معناست، چون اصلا از این جبر لذت می بره. جبر غیر اون معناست که شیطان ملعون شبهه درست کرده. ما در بله یک روایت ساده بکنیم، بعد می فرماید که العقل ما عبد بهی الرحمن و اکتسب بهی الجنان. در جای می فرماید که من کمل عقله استهان به شهوات. هر سن عقل میره بالا، این چیزها که برای حیوانهای عقلهای پایین لذت بخشه دیگه در چه وضعیتیه، برای او اصلا جند حساب میشه. این عقل همچون چیزیست. ما در موارد عادی هم میبینیم، مثلا در یک پشت بام 10 طبقه خب یک بچه اونجا باشه که 1-2 ساله زن هنوز به اون عقل نرسیده، خب ما مواظبش میشیم که خودش از پشت بام پرت نکنه، چون اون قوه رو که اون قوه هم نشون میداده خطر رو و فایده و سود رو، و هم با حکومت بر قوای دیگر نمی گذاشت این اتفاق بیفتد، اونو ندارد. بنابراین خیلی بدیهیه، خیلی واضحه که میبینیم چون بسی رو نزار شدن از پشت بام میفته، اون عقل ندارد. یا اینکه یک قضیه پیش میاد همونجا یه خشم سختی میگیرد که این جلوی عقل رو میگیره، اون لحظه عقل دیگه جلوش گرفته شد، بازم خودشو پرت میکنه، خودشم نمیدونه، بعد افتاد تازه به هوش میاد که عجب چه غلطی بود. اما انسانی که عقلش کار میکنه ولو در همون اندازه بحث ما، این چی؟ این قشن میبیند، این عقل این قوه نشون میده برای او که اینجا پرتگاه هست، بیفتی چه اتفاق میفتد، همینها رو عقل داره میگه به او، و عقل داره میگه که باید از این پله ها باید بری سالم سلامت پایین، و عقل اصلا کنترلش میکند که تا نزدیک اون پرتگاه میخواد بشه رنجش میپره، این عقل نمیذاره، عقب عقب میگرده، این عقل نمیذاره، میره طرف پله، ولو زمان هم طول بکشه عقل وادار میکنه. این آقا تسلیم عقله، تسلیم این قوانی نیست که نباید از اونجا پرت بشه، تسلیم این قانون است که باید از این پله اینطور رد بشه. آسانسور رو عقل راهنمایی کرده تا این بتونه آسانسور باشد، من رو عقل نشون میده که برو آسانسور و از اونجا پایین برو. این قوانین رو عقل دارد، هر مقدار به اون عقل دقت میکنه، توسل میکنه، سالمتر، پیشرفته تر و رشد یافته تر کار عقل. منتها ما در مسائل پایین اینها خیلی زود به چشم میخوره، ما اینجا بله میگیم عقل چه چیز جالبیه، در حالی که عقل بر کل موجودیت زندگی من تا بی نهایتی که الهی راز اون هم عالم های بعد هست، این قوانین الهی که آمده در ساختار خودم، عقل حکم میکند، دستور میدهد، ملزم میکند که هم اینها رو بشناسم و هم باید به اینها عمل کنم و اطاعت کنم در اون ساختاری که پیش رو دارم. پس این شرع و شریعت قدرت عقل خیلی چیزه. مولا لسنی فرمایه چه؟ لو لم ینه الله سبحانه عن محارمه لوجب ان یجتنبها العاقل. حتی اگر این خدای متعال این حرام ها رو، محرمات رو که به انسان نمی فرمود، این قوه عقل البته دوربر حرام ها نمی جشت. قوه عقل البته این کار رو نمی شد. اطاعت محض از ترک حرام. پس این نیست که نعوذ بالله نستعوذ بالله یک خدایی هست در اونور ابرها، اونور کره زمین خورشید، و یک مثلا پیامبری در زمین، و من هم حرف او رو با اون پرنده که بهش گفته اونها رو عمل کنم، آن خدا از من خوشش میاد و من اطاعت کنم، فرد از من خشمش نگیره من رو مثلا جهنم ببره. همچنین آن خدایی که فطری هست مرا زوری آفریده که من خودم با علاقه تمام تسلیم محض اون قوانینی هستم که در کل ساختار من دارد نقش ایفا میکند، و اهمیت اون رو در مراحل پایه نشون داد که من چه موجودی هستم، دنبال چی هستم. اصلا رو نشون داد با همون قوه فهمان که تو چه موجودی هستید و دنبال چی هستید و عاشق چی هستید و وحشت و خوف از چی دارید. همین ها رو این قوه به طور طبیعی داره بیان میکند و به طور طبیعی بر اون کار به جایی میرسد که نیازمندانه تشنوار دنبال این راهکارهایش از سوی خدا به واسطه حضرت امین آمده است برم دنبال اونها، پیدا کنم، آشنا بشم تا مطابق او عمل بکنم، تا دنبال آنچه میخواهم بروم بهتر بتوانم دنبال او بروم. خب در یک بیابانی یه کسی با یه بچه کوچولی 2 ساله گم شده، بچه 2 ساله عین حالش نیست که چیه، اما بابایش اینطور نیست، بابایش در به در دنبال یک راهنمایی هاییست که او رو از این ورطه نجاتش بده، دنبال اون تشنوار. شاید تشنه باشه دنبال آب اینطور نره چه دنبال همسون راهنماییش شه بره از این خطرش داره غروب میشه، داره حیوانات درنده جاده خطرناک بیابون خطرناک جاده راه رو پیدا کنم. ببین چجور تشنه باره، این حکم عقله. چرا این بچه بی اعتناس و اون عقل رو ندارد؟ چرا من بی اعتنا هستم که برم دنبال علوم اهل بیت علیهم السلام، دنبال فهم قرآن، دنبال فهم کلام الهی، دنبال فهم احکام دین که تشخیص دقیقتر واجبات و محرمات در تمام ابعاد زندگی؟ چرا؟ چون هنوز مثل کودکی هستم در این بیابان عمر، نمیدانم پیش رو چه خبر آیی، بی تفاوتم، بی خیالم. یگزه یعنی همین، در روایات در اهمیت یگزه یا یگزه که روایات در اهمیت اون مطالب مهمی فرموده اند، یا تفکر در حقایق در واقعیتها، اینها تأکید شده در قرآن و روایات. این برای همین است که من از اون فضای غفلت و کودکی بیرون بیام و بفهمم که الان در چه جایگاهی در نظام هستی هستم، در چه فضایی هستم الان، در چه شرایطی هستم الان، و گذشته چند سالم چی شد و از این بعد چی میخواهد بشود. وحشت برمیدار انسان رو که پیش رو در به در دنبال ما به مکتب اهل بیت علیهم السلام، حوزه مقدس و مبارش علمیه میاییم، برای ساختمانش نیست که، برای اون میز و صندلش نیست که، به خاطر اون حقایقی است که اونجا به عنایت حضرت این حقایق اونجا باز میشه و انسان میره اونها رو نیاز داره دنبالون بره، به خاطر مدرش و نمره و کار و شغل و نعوذ بالله نستعوذ بالله. امام حسین علیه السلام، قرآن، این همه انبیا، اوصیا، اهل بیت علیهم السلام نیومدن که من برای خودم یک محل درآمدی در بیارم، به یک نیاز دنیای و فلان شد نهی شدم از او خود دین رو ابزار او بکنم. من اومدم این راه رو درست بشناسم برای اون زندگی حقیقی که پیش رو این گگزش ایزاد شد، اون عقلش یه خورده روش شد، با تمام وجود نیاز مندانه تشنوار با تمام وجود دنبال این حقایق هست که تسلیم او بشود و راه و روش این تسلیم رو بشناسد، ببرشت این مراکز مقدس. و لذا بگه این بخش از بحث رو جمع کنیم، نقش عقل رو، تا بخش بعدی اهمیت بله امام کاظم علیه السلام فرماید ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام، و اما الباطنه فالعقول. لازم فرمود که عقل رو به عنوان حجت بیان میکند، و یعنی اون چه عقل ما میفرماید اون عین حق هست. و من به مقداری که این عقلم رشد میکنه به حق به شدت روی میارم و از باطل به شدت وحشت دارم، برخلاف این که وقتی این عقل نباشد با تمام وجود خودم رو پرت میکنم به پرتگاه باطل، و بچه در به داغون شدم تازه میخوام ناله میکنه فهم این چه کاری بوده. این عقل این رو میخواهد بیان کند. لذا میفرماید الا قدر العقل یکون الدین، همترازی این عقل در درون که حجت ظاهری هم این است. خب باز مطلب دقیق شه یک اشاره بکنیم رد بشیم. خب از اونجا که انسان به لحاظ نیازهای این عالم بشری و عالم طبع به سری گواهی نیاز دارد، از قبیل گواهی خیال، وهم و بعضی از نیازهای حیوانی، خب اینها میان دستکاری میکنند در حکومت قوه عقل، فلذا این قابل اطمینان نیست که آن عقلی که روایات آمده در نفس خودش کاملا درست، اما در من فرد انسان، بحث فرده، در فرد من معلوم نیست که در جیر و داره شلوخ بلوغی های این قوای متعدد این عقل من واقعا اون عقل کار میکنه یا قاطی اینها شده، خلط شده. و اینجاست که قابل اطمینان نیست در مسائل دقیق و ظریفی که برای اون ساختار مهم خودم باید دنبال او برم. لذا حجت بیرونی حجتش چه اینها رو ندارد. اگر چه شیطان میخواد اینجا دخالت بکنه ولی اینجا دیگه امین اجازه ندادن. خب حالا که اینطور شد این یافته های درونی من، تشخیص های درونی من چون قابل اعتماد نیست به نوعی به حسابی، باید بیارم با اون حجت بیرونی تطبیق بدم. وقتی تطبیق کرد اطمینان کنم که بله این دریافت من عقل بوده، از عقل بوده، با اطمینان به قدرت عمل کنم ولو هر سختی پیش بیاد، هر سختی پیش بیاد. اینجا دیگه بحث خود اون سختی ها رو عقل میفرماید که عین رشدی که دارید انجام، اما نه تطبیق نکرد دست نگه دارم. خب متوسط باشم که اینجا یک مطلبی چه هوس دخالت کرده. ای بسا عقلی چه حضرت می فرماید اسیر هوس شده، هوس غلبه کرده برو دیگه، نگذاشت این عقل کار بکنه، خاصیتش ازش گرفته و تغییر داد او رو. خب پس به این ترتیب در شریعت ما چه بخواهیم و چه نخواهیم تسلیم قوانین خلقت خودمون هستیم اولا، و ثانیا این انسان در بین همه موجودات هنوز خلقتش اون کمال مطلق رو نرسیده و سن تشریح به بعد اختیارش رو دست خودش داده، به خاطر اون کرامت و ارزش براش اصلا هست. تا از این به بعد اختیارن خودش طبق قوانین الهی که برای این امر برای انسان آمده تشریعن اینها رو طوری اطاعت کنه که جبرن در عالم جبر اینطور اطاعت میکرد، و از این به بعد با این قوانین که میشه به شرع اهمیتش و شریعت اثرش که ما را به اون حیات طیبه برساند. خب اینجاست که بحث دقیقی پیش میاد از فرمایشات معصومین علیهم السلام، اون ادامه زندگی که ما باید داشته باشیم. نمیدونم ساعت چنده، وقت تمام شده باشد ما 11 و 12 دقیقه. خب یه چند روایتی استفاده کنیم، چند دقیقه دیگه. ما واقعا شب و روز لعن کنیم بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام، اون نیست که ملعون ها ما را از چه حقایقی محروم کردند. یعنی مولا علیه السلام دارد پیش روی این انسان چه حقایق رو باز می کند. می فرماید اینکه مخلوقون للآخره فعمل لها، اینکه لم تخلق للدنیا فزهد فیها. الله ای انسان که چند روزی تو اینجا نفس میکشید، اصلا برای آخرت خلق شدی تو، برای اینجا خلق نشدی که تو حالا که اینطور هست کل زندگی، امورات، فعالیت ها، اعمال را هر چی که داری به اون سمت بده، با اون ملاحظه در ساختار او دنبال کن این احکام حقایق رو. مسلمن که تو مال اینجا نیستید که تا بچسبی به اینجا. در یک روایتی می فرماید الله اکبر مولا علیه السلام کن فی الدنیا به بدنی که و فی الاخرتی به قلبی که و عملی که. به سطر نیست ها، همه دانشمندان، زیست شناسان، جهان شناسان، هر چه کار عالم هستن بیان. تم یک سطر حضرت رو در این ماه مبارک چون این شخصیت رو شهید میکنند، لعنت الله علیهم، چی رو از ما میگیرند؟ چی کرده بود مولا علیه السلام؟ چرا؟ چی ما هدا اصلا کل زندگی یک طرف، هم دوتا کلمه نیمصد یه طرف. فرماد جسمت اینجا باشد، قلبت تو آخر زندگی بکنی. اگه کسی بگه آخه چطور میشد، بگه باید چطور میشه تو تلویزیون یه دوربین یه عکاس اونجا میذاره، میگه آقا داره فیلم برمیدارن ها، جمع جور بشی یا درست بشین یا چه کار میکنی، همه جا میبینه تا همه جا چیه بنده، چطور اینو دقت میکنیم ما؟ جسمش این اتاقه، جسمش اتاق هست، اما عملم و قلبم کجاست؟ تو هزارها خونش اونجا رفتم اونجا ها، اونجا ملاحظه کنم ها، الان اینجور میگن ها، اینطور میشد ها. پس من انسان میتونم بفهمم، اگر با اهل بیت علیه السلام بودم، اگر میذاشتن مولا علیه السلام حکومت میکرد، اگر میذاشتن مولا علیه السلام هدایت میکرد انسانها رو، انسان شأنش چی بود؟ خدایا این با جسمت اینجا باشی، اما اون جهت‌دهی زندگیت، ساختار هدف زندگیت، کارها از تمام ابعاد زندگی. حضرت مطلق فرموده دیگه، فرموده نون خوردنت نمیگم ها، مثلا الا مثلا آب خوردنت، الا مثلا بازیت، الا مطلقا، تمام اینها داره اونجا رو میسازه، دنبال اونه. این بینش باید باز بشه تا اینکه این کن به فرماد کن فی دنیا به بدنی که چقدر سریع خدایا، و فی الاخرت به قلبی که و عملی که. در یک جایی می فرماید مولا علیه السلام استفرغ جهدک لمعادک تصلح مثواک، تمام زهد و کوشش و دیگه آخرین توانتو به کار ببر برای آخرت، برای معادت، تا اینکه اون محل استقرار و محل زندگی حقیقیت که اونجا خواهی رفت، اونجا شایسته باشید، شایسته باشد، اونجا اون صلاحیت و شأن تو که اونجا چی هست. باز حضرت می فرماید مولا علیه السلام اشرف الى الاخرت وجهک وجعل لله جدک، وجهک اشرف. اینجا وجه دیگه همون صورت چه هست مستحضرید، یعنی کل موجودیتت رو متوجه آخرت کن و جدیتت رو در راه خدا قرار بده، در اطاعت قوانین اوامر او قرار بده، اون وقت ببین چه زندگی یعنی چی، غرض خلقت یعنی چی، این همه مسائل چه معنا میده. و چه در جای باز مولا علیه السلام فرمود جاهد نفسک و عمل للآخرت جهدک، این نفس نمیذاره این بینش باز بشه، کودکی نمیگذارد فهم زندگی جوانی باز بشه، نمیذاره. این رو باید مبارزه کرد، از این عالم کودش باید در اومد، تا وارد فضا شدی ببینی چه جوانی یعنی چی. ذهن نمیگذارد این آزمایشگاه پرهیجانی که یک پژوهشگر اینجا داره زندگی میکنه اینو بفهمه یعنی چی. حالا هر موقعیت مقام داشته باشد، با این جهل باید مبارزه بکنی تا بیای بیرون، بعد تو این آزمایشگاه چه خبره، چه اسراریه، چه زیبایی هاییست. خب اینجا دیگه عرازم رو زم کنم با یک روایت دیگه که حیفم میاد. بله، خب شاید قسمت نبود اینو. بله بله، می فرماید اجعل لآخرتک من دنیاک نصیبا. تا اینجا هستید برای زندگی حقیقیت یه بهره بگیر، فرصت از کوچکترین شرایط انزا میتونید بزرگترین بهره ها رو برای انزا بگیرید و بزرگترین فرصت ها رو میتونید از دست بدید که برای اون زندگی میفرماد من سعال دار اقامتهی خلصه عمله و احبت. این آخرین کلام از این عمل خالص چه خالص خواهد شد وقتی شما با این جهل و نفس ناشی نمیذارین حقایق باز بشه، مبارزه جدی بکنیم و این توجه آخرتی باز بشه. اون وقت من وقتی برکات آخرت باز شد از این عالم کنده شدم، دیگه چه عمری از این عالم میخواد من رو قاطی خورش بکند و ناخالصی رو پیش بیاورد. ببینید مولا علیه السلام ما رو داره به چجور مسیر زندگی رو روشن میکند. این آخرت رو اگه برات بینشت باز شد، حضرت میفرماید اگه بینشم باز بشود عمل هم خود خالص خواهد شد. چیه؟ چه زبان باشد، دانشمند، اندیشمند، بافهم، فرهیخته، بیا تو مهد کودش با بچه ها بچه بازی در بیاره، قاطی بچه ها دعواشون کنه، چرا به من توپ ندادی، چرا اسب بازی ندادی، چرا من مثلا نذاشید نهار بخورم. خالص از همه انتظار زندگی است، انتظار بیرون از این فضاست، ولو با اونها داره بازی میکنه به خاطر خود اونهاست. بچه میخوره، بازی میکنه، میخنده به خاطر خود اون بچه هاست، نه اینکه خودش نیاز داره و مثل اونها خلطه بشه، قاطی هم بشه. چه فرمول های رو حضرت دارد. ما به زمان که بعضی سیستم های روانشناسی برگرفته از غرب رو بیاریم، هزار بلا این برام رو بپیچونیم که تا مثلا با سر روش های عجیب غریب هم، با تلقینات عجیب، با چیهای عجیب، با تحریش نفس به شکل دیگر که میخوام این انسان رو مثلا راحت بکنیم. بابا همین ها در کلام قرآن و اهل بیت علیهم السلام، ما 1% این فعالیت ها رو بیاریم تو یقظه آخرت این جوان باز بکنیم، این جوان همه مشکلاتش رو از بیخ حل شده، از ریش حل شده و یک آرامش حقیقی پیدا کرده. تون آرامش های تصنعی و قیس الهازا بقیه مسائل. خداوند انشالله توفیق بدهد که شرع رو و شریعت رو انشالله تعالی آنطوری که قرآن می فرماید بشناسیم و انشالله تعالی از درون به اون عمل بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.